ورود محموله 200,000 دوز واکسن اسپوتنیک وی روسیه به تهران. با احتساب این محموله تاکنون 320,000 دوز واکسن اسپوتنیک به کشور وارد شده است.
تدابیر نظارتی ویژه کرونایی در پایانه‌های مسافربری تهران برای سلامت راننده و مسافران.
برگزاری مراسم گرامی داشت شهدای جهادگر و هفتمین شب خاطره گروه‌های جهادی با پیام رهبر معظم انقلاب
و افزوده شدن 4 هکتار فضای سبز به شهر پردیس.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران. سرکار خانم جماعت و من محمد ایلبیگی اخبار شامگاهی رادیو تهران را به آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
هفتاد و هشت نفر دیگر از هموطنان در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. سخنگوی وزارت بهداشت گفت با احتساب این افراد تعداد جان باختگان کرونا در کشور به 60,431 نفر رسید. دکتر لاری افزود در این مدت 8,404 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شد که 709 نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید 19 در کشور هم به 1,665,103 نفر رسید. 3,760 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 نیز در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت درمان قرار دارند. هم‌اکنون 11 شهرستان قرمز، 32 شهرستان نارنجی، 251 شهرستان زرد و 154 شهرستان آبی هستند. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هم گفت شنبه پس از بروز رسانی رنگ بندی شهرها درباره سفرهای نوروزی تصمیم گیری خواهد شد. دکتر رئیسی افزود امیدواریم ایام نوروز پیش رو شیوه نامه های بهداشتی به گونه ای رعایت شود تا عزیزانمان همیشه در کنار ما باشند و این عید آخرین عیدی باشد که با محدودیت های مرتبط با کرونا مواجه هستیم.
دستورالعمل هماهنگی مدیریت و مسئولیت پذیری سفرهای نوروزی در شرایط کرونا عصر امروز در جلسه رؤسای کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا به ریاست رئیس جمهور بررسی شد. در چارچوب این دستورالعمل که در قرارگاه عملیاتی و با مشارکت کمیته‌های ستاد ملی مقابله با کرونا تدوین شده، پیش‌بینی شده است همه ترددها و سفرها به شهرهای وضع قرمز و نارنجی ممنوع باشد. کمیته بهداشتی و درمانی نیز موظف شد اقدامات لازم را برای بازنگری در دستورالعمل‌های بهداشتی مرتبط با سفر، اقامتگاه‌ها، مراکز تفریحی و محیط‌های کسب و کار و نظارت دقیق بر روند اجرای این دستورالعمل‌ها را انجام دهد. رئیس جمهور در همین ارتباط با اشاره به تجارب به دست آمده که یک سال اخیر و در این حال دومین نوروزی که کشور گرفتار شیوع کووید 19 است گفت با بهره‌گیری از این تجربیات و همچنین رعایت دقیق و جدی دستورالعمل‌ها و پیش گرفتن زندگی سازگار با کرونا میتوان تعطیلات مرتبط با نوروز را برگزار کرد. آقای روحانی تاکید کرد اگرچه توصیه جدی متخصصان، فعالان و مسئولان بهداشتی کشور رفت و آمد نکردن به ویژه برای افراد خطرپذیر است، اما میتوان با مسئولیت پذیری جامعه و مردم و حساسیت هایی که به حفظ سلامت وجود دارد امیدوار بود با رعایت دستورالعمل ها امکان تردد در ایام نوروز به شهرهای با وضع آبی و زرد فراهم شود.
محموله واکسن کرونا که شامل 200,000 دوز واکسن اسپوتنیک وی روسی است ساعتی قبل وارد کشور شد. با احتساب این محموله تا کنون 320,000 دوز واکسن اسپوتنیک ساخت مؤسسه گامالیای روسیه به کشور وارد شده است. سخنگوی سازمان غذا و دارو هم گفت محموله جدید واکسن اسپوتنیک وی در سازمان غذا و دارو کدگذاری می شود. دکتر جهانپور افزود این محموله ابتدا کدگذاری و برچسب گذاری شده و سپس تحویل معاونت بهداشت می شود تا تزریق آن بر اساس سند ملی واکسیناسیون آغاز شود. وی همچنین گفت با احتساب این محموله تا کنون 320,000 دوز واکسن اسپوتنیک وی روسیه و 250,000 دوز واکسن سینوفارم چین به کشور وارد شده است. سخنگوی وزارت بهداشت نیز گفت تهیه و خرید سبدی از واکسن‌های معتبر برای ایمنسازی همگانی در دستور کار وزارت بهداشت قرار دارد. خانم لاری افزود در حال مذاکره برای خرید واکسن بهارت هند هستیم. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت واکسن آسترازنکا نیز بهار سال آینده وارد کشور خواهد شد.
300 نقطه حادثه خیز جاده‌های کشور رفع شد. معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در حاشیه رزمایش روز بدون حادثه در عوارضی اتوبان تهران قم از کاهش چشمگیر تلفات جاده‌ای در سال جاری خبر داد. آقای اکبری افزود امسال 300 نقطه حادثه خیز جاده‌های کشور برطرف شده که 150 نقطه از این نقاط بسیار پرخطر بوده است و رفع این نقاط حادثه خیز تأثیر چشمگیری در کاهش تلفات جاده‌ای دارد. وی همچنین گفت خدمات رسانی و سفرهای نوروزی بر اساس تصمیم نهایی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره محدودیت‌های سفر اجرایی می‌شود، اما دستگاه‌های امدادی و خدماتی وظیفه دارند آمادگی خود را در جاده‌ها حفظ کنند. مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران نیز از انجام نظارت‌های دو مرحله‌ای و تدابیر نظارتی ویژه در پایانه‌های مسافربری و دروازه‌های ورودی شهرها به منظور کنترل شیوع بیماری کرونا برای سلامت راننده و مسافران خبر داد. آقای نوروزی گفت 4 پایانه مسافربری جنوب، شرق، غرب و بیهقی در تهران کار جابجایی مسافران را به اقصا نقاط کشور بر عهده دارند و بر اساس دستورالعمل‌های اعلام شده نخستین نظارت‌ها از این پایانه‌ها آغاز می‌شود. وی همچنین گفت ساعات کار در این پایانه‌ها نیز افزایش یافته و نظارت تا ساعت 11 شب و خروج آخرین اتوبوس‌ها از پایانه‌ها ادامه دارد و این شیوه نامه‌ها به همکاران ما در راهداری و همه شرکت‌های حمل و نقل نیز ابلاغ شده است.
فرزندان در آینده بستگان نزدیک نخواهند داشت. معاون بهداشت وزارت بهداشت در نشست کشوری اجرایی سازی برنامه سیانت از جمعیت گفت هم‌اکنون نرخ جانشینی جمعیت به زیر 2 رسیده که به معنای منفی شدن نرخ رشد جمعیت است. از این رو فرزندان در آینده بستگان نزدیک نخواهند داشت. دکتر رئیسی افزود واقعیت این است که ما اسیر فرهنگ‌های نادرست شده ایم و متاسفانه در برهه‌ای از زمان ذهنیت‌ها به سمت فرزند کمتر زندگی بهتر رفت و اکنون بیشتر خانواده‌ها تنها 1 یا 2 فرزند دارند. وی با اشاره به افزایش سن ازدواج و ناباروری افزود جمعیت را با مراکز ناباروری نمی‌توان اصلاح کرد و باید ذهنیت افراد را اصلاح کرد. از سال 95 تا 98 حدود 20% میزان باروری در کشور کاهش پیدا کرده است و طی 20 سال آینده ایران جزو پیرترین کشورها در منطقه خواهد شد.
اینجا تهران است.
جام جم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
خبر رادیو تهران.
مراسم گرامی داشت شهدای جهادگر و 7th شب خاطره گروه‌های جهادی با پیام رهبر معظم انقلاب برگزار شد. در این مراسم که با یادبود جهادگر آسمانی حاج عبدالله والی در محل یادبود شهدای 7th تیر در محله سرچشمه تهران و با حضور رئیس سازمان بسیج سازندگی و فعالان گروه‌های جهادی برگزار شد، متن پیام رهبر معظم انقلاب که امروز به طور خاص برای همین مراسم صادر فرمودند قرائت شد. متن پیام مقام معظم رهبری به این مراسم به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. تشکیل گروه‌های جهادی و خدمات خالصانه آنها از جمله برکات حضور انگیزه‌های دینی و انقلابی در میان جوانان عزیز ماست. آن را باید قدر دانست. خاطرات آنها هم می‌تواند سندهای پر افتخاری برای امروز و فردای کشور و انقلاب باشد. کوشش شما در این راه مأجور است انشاءالله. سید علی خامنه ای. در این مراسم که شماری از فعالان جهادی از جمله دکتر رحیم قربانی دندانپزشک جهادگر، سید عباس حسینی رئیس گروه جهادی شهید لاجوردی استان مرکزی و روبرن شاهنگیان از جهادگران ارامنه کشور، مقامس فیه جهادگر آبادانی و روح الله رامندی جهادگر روحانی سخنرانی کردند. همچنین از شماری از خانواده های شهدای جهادگر کشور شامل شهیدان سامنی راد، حبیب پور، خسروی و اسماعیلی با حضور سردار زهرائی رئیس سازمان بسیج سازندگی قدردانی شد. همچنین در این مراسم کتاب جهادگر روشندل حاج ماشاءالله طیبی رونمایی شد.
با حضور رئیس جمهور و به صورت تصویری طرح‌های ملی وزارت کشور به ارزش بیش از 10,000 میلیارد تومان در شهرهای مختلف به بهره برداری رسید. همچنین دو ایستگاه جدید در خطهای 6 و 7 مترو تهران با حضور ویدیو کنفرانسی آقای روحانی به بهره برداری رسید. آقای حناچی شهردار تهران در آیین افتتاح این دو ایستگاه گفت:
اشاره می‌کنم به این دو ایستگاه که با اعتباری معادل 580 میلیارد در دو منطقه تاریخی تهران به اجرا در اومده و برای اولین بار ما در شرایط تحریم بسیاری از تجهیزات داخلی ساخت داخل در این ایستگاه ها به کارگیری شده. پله‌های برقی برای اولین بار در این خطوط خط 6 و 7 مورد استفاده قرار گرفته و انشالله در خاتمه اسفند از قطار ملی که با 80% توان داخلی ساخته شده با حضور آقای رئیس جمهور بهره برداری خواهد شد.
رئیس جمهور همچنین از شهردار تهران خواست برای رفع بوی نامطلوب در جنوب این شهر اقدام کند و از آمادگی دولت در این زمینه برای کمک به شهرداری خبر داد. آقای روحانی در مراسم بهره برداری از طرح‌های ملی وزارت کشور خطاب به آقای حناچی شهردار تهران گفت: من درباره تهران 3 نکته میگویم که آقای شهردار آنها را بیشتر مورد توجه قرار دهد. یکی مسئله بوی نامطلوب در جنوب تهران است و همه عوامل دولت هم برای رفع این مشکل بسیج شدند تا این کار انجام بگیرد. مسئله دوم نامتناسب بودن ارتفاع ساختمان‌ها در بسیاری از مناطق تهران با سایر شاخص هاست و در کل شکل و قیافه منطقه را به هم می‌ریزد و این مشکلی برای مردم تهران است. وی همچنین با اشاره به مسئله سوم گفت: تکدیگری از کارهای بسیار زشت و ضربه زننده به فرهنگ جامعه و جایگاه تهران است. تا کنون کارهای بزرگی برای رفع این مشکل انجام شده است، اما در این حال متاسفانه تکدیگری هنوز وجود دارد. شهردار تهران هم در مورد خواسته رئیس جمهور در خصوص بوی بد تهران، ناهماهنگی ارتفاعی و تکدیگری و کودکان کار قول پیگیری داد. آقای حناچی افسود:
من ابتدا تبریک عرض بکنم افتتاح این دوتا ایستگاه رو در دو منطقه تاریخی تهران که موضوع بسیار مهمی بود. مطابق قولی که انجام داده بودیم انشاءالله 8 ایستگاه هم در سال جدید و تا خاتمه سال افتتاح خواهد شد. در مورد 3 نکته‌ای که آقای رئیس جمهور اشاره کردن، یکی بوی بد، البته اینها در حریم تهران، ولی ما قول دادیم که تمام تلاش خودمون رو با همکاری استاندار محترم تهران انجام بدیم برای اینکه این اتفاق به نام تهران، به نام پایتخت و باید حل. نکته دوم در مورد انسجام ساختمان ها، خب این یه کار میان مدت و بلند مدت، باید در طرح تفصیلی معمولا تعقیب بشه و ما این کار رو در دستور کار داریم و انشالله پیگیری خواهیم کرد. بحث تکدیگری بود. شهرداری در این زمینه مسئولیت هایی داره. ما در حال حاضر هم برای کودکان کار هم برای کسانی که به تکدیگری مشغولن مراکزی رو برای توانمندسازیشون و ساماندهی و آموزششون راه اندازی کردیم و انشالله این کار رو با شدت بیشتری هم تعقیب خواهیم. انشالله یه خبر خوش بدم برای هفته آینده. ما قطار ملی کشور رو رونمایی خواهیم کرد با حضور آقای رئیس جمهور و قبل از اون هم یه موافقتنامه با سازمان برنامه برای عقد قرارداد قطارهای داخلی که اینها حدود 80% تجهیزات دیگه کاملا تحت لایسنس داخلی است و کار بسیار مهمیه.
استاندار تهران هم گفت 3 کانون بوی نامطبوع جنوب تهران شناسایی شده است. آقای محسنی بندپی در آیین بهره برداری از ایستگاه متروی میدان قیام و دولاب افسود 3 کانون بوی نامطبوع شناسایی شده و از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز اعتبار لازم برای مطالعات در نظر گرفته شده است. وی با اشاره به ساماندهی متکدیان نیز گفت: روز گذشته جلسه با حضور همه دستگاه‌ها از جمله مدیرکل اتباع خارجی، شهرداری و بهزیستی در رابطه با کودکان کار و خیابان برگزار شد. استاندار تهران افزود از شهریور امسال جمع‌آوری و ساماندهی این کودکان آغاز و 650 نفر در مراکزی که شهرداری امکانات اولیه آنها را فراهم کرده پذیرش شدند و بهزیستی نیز ساماندهی آنها را در دستور کار قرار داد.
30% لنت ترمز مصرفی کشور در شهرستان فیروزکوه تأمین می شود. مدیر عامل شرکت تولید لنت خودرو در فیروزکوه گفت در این کارخانه انواع لنت‌های ترمز کلافی و کفشکی برای تمام خودروهای سبک ایرانی و برخی از خودروهای خارجی تولید می شود. آقای ایلکا افزود همکنون 130 نفر به صورت مستقیم در این واحد تولیدی مشغول به کار هستند و با تولیدات فعلی سالانه از خروج 20 تا 30 میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری می شود. وی همچنین گفت دولت هم برای رفع موانع تولید و توسعه واحدهای صنعتی در فیروزکوه به ویژه این واحد تولیدی اقدامات مؤثری را در دستور کار قرار داده است. گفته می شود با راه اندازی مرحله دوم طرح توسعه این واحد تولیدی 160 نفر نیروی کار به این مجموعه افزوده خواهد شد.
350,000 اصل نهال در استان تهران به صورت رایگان توزیع خواهد شد. مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با اشاره به اجرای برنامه‌های هفته منابع طبیعی در روزهای 15 تا 21 اسفند گفت در شهرستان‌های استان تهران مردم می‌توانند با مراجعه به ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان‌ها نهال رایگان دریافت کنند و در شهر تهران نیز با همکاری سپاه، بسیج، دانشگاهیان و شهرداری‌ها این نهال‌ها در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت. آقای حیدریان افزود استان تهران 1,370,000 هکتار مساحت دارد که از این میزان 1,076,000 هکتار آن تحت پوشش منابع طبیعی استان تهران است.
4 هکتار به فضای سبز پردیس اضافه شد. شهردار پردیس گفت با این حساب میزان فضای سبز و جنگلکاری پردیس به 216 هکتار رسید. آقای همتی امروز در حاشیه برگزاری مراسم روز درختکاری در بام پردیس افزود 35 قطعه فضای سبز شهری به مساحت 35 هکتار در شهر داریم. با این حساب سرانه فضای سبز به ازای هر شهروند پردیس 11 متر است. وی با بیان این که سرانه فضای سبز موجود در شهر پردیس کافی نیست گفت شهروندان بیش از پارک های کوچک و بزرگ احداث شده در سطح شهر به فضای تفرجگاهی و گردشگری مناسب نیاز دارند.
مدیرعامل هلدینگ نیرو کشاورزی و محیط زیست قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا با تأکید بر اینکه ملاحظات زیست محیطی را باید در اجرای طرح‌های عمرانی مد نظر قرار دهیم گفت با وجود اینکه متضرر شدیم چندین طرح را به علت نداشتن پیوست زیست محیطی تعطیل کردیم. آقای رستمی افزود
محیط زیست یک مبحث همگانی است و چنانچه با نگاه علمی و کارشناسی به موضوعات محیط زیستی در توسعه و پیشرفت کشور و پروژه های عمرانی نگاه نشود ما آسیب های جدی رو در آینده در حوزه زیست محیطی قطعا خواهیم داشت. قرارگاه خاتم‌الانبیا از همون ابتدای شکل‌گیری موضوع محیط زیست رو به عنوان یک مبحث جدی در دستور کار خودش قرار داده و یک معاونتی رو به عنوان معاونت HSE محیط زیست و سلامت در ساختار خودش دیده و به جد تمام موضوعات مربوط به این حوزه رو در تمام زیر مجموعه خودش تا کف کارگاه ها پیگیری میکنه، رصد میکنه، گزارش میگیره، تحلیل میکنه. قرارگاه به عنوان یک مجموعه بزرگ پیمانکاری رسالت محور در حوزه محیط زیست برنامه های بسیار خوبی رو در دستور کار خودش داده. خط مشی که داره در حوزه محیط زیست جایگاه داره در سازمان ملل در این حوزه صاحب کرسی است و قرارگاه خاتم‌الانبیا در تمام پروژه ها هر جا که احساس کرده که از نظر زیست محیطی از نظر اجتماعی این پروژه میتونه آسیب برسونه در آینده اون پروژه رو تعطیل کرده.
خبر ورزشی.
سلام شنوندگان گرامی، فدراسیون جهانی فوتبال با ارسال ایمیلی پرداخت اصل و فرع مطالبات ماریو بودیمیر را تایید و محرومیت اعمال شده علیه پرسپولیس را لغو کرد. به این ترتیب با باز شدن پنجره نقل و انتقالات باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان برای ثبت قرارداد مهدی ترابی، شهریار مغانلو و سایر بازیکنان جدید الورود و استفاده از آنها در نیم فصل دوم لیگ برتر مشکلی نخواهند داشت. همچنین سازمان لیگ امروز خبر لغو بازی پسفردای پرسپولیس با صنعت نفت در آبادان به دلیل وضعیت قرمز کرونایی در استان خوزستان را تکذیب کرد. اولین تمرین فوتبال استقلال با سرمربی جدید در زمین ورزشگاه نفت تهران سر برگزار شد و آبیپوشان زیر نظر فرهاد مجیدی خود را مهیای بازی روز شنبه برابر فولاد خوزستان در هفته 17 لیگ برتر کردند. پرویز مظلومی سرپرست استقلال با غیبت در تمرین امروز گمانه‌زنی ها مبنی بر جداییش از جمع آبیپوشان را تقویت کرد. خصوصی سازی در مشهد جواب نداد و حمیداوی مالک باشگاه فوتبال شهر خود را به دلیل مشکلات شدید مالی و ناتوانی در پرداخت هزینه تیمداری با انتقال کامل امتیاز این باشگاه به هیئت فوتبال استان خراسان رضوی موافقت کرد. مدال برنز برادران عالمیان در تور جهانی تنیس روی میز قطعی شد. در مرحله یک چهارم نهایی جدول دو نفره این رقابت ها در دوحه تیم نوشاد و نیما عالمیان با نتیجه 3-2 مقابل تیم بلژیک به برتری رسید و ضمن مسجل کردن نشان برنز خود فردا برای صعود به فینال با تیمی از آرژانتین دیدار میکنند. الناز رکابی قهرمان سنگ نوردی جام فجر بانوان شد. در 20مین دوره رقابت‌های سنگ نوردی جام فجر در تهران الناز رکابی ملی پوش شایسته کشورمان در ماده سرطناب بانوان به مقام قهرمانی رسید. راحیل رمضانی از همدان و مهیاد درابیان از زنجان هم دوم و سوم شدند. در پایان مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی قهرمانی کشور در تهران حسین باقری از اصفهان در رده سنی بزرگسالان اول شد و امیر محمد نکونام از تهران و امیر حسین گلپسند از زنجان در رده‌های بعدی ایستادند. دانیال شریفی از کردستان نیز در رده سنی جوانان حائز رتبه نخست شد. در پایان دور مقدماتی 30مین دوره رقابت‌های لیگ برتر واترپولو در تهران تیم‌های دانشگاه آزاد و استخر شهید نوفلا گام به دیدار نهایی گذاشتند و فردا برای معرفی قهرمان فصل به مسافه هم می‌روند. و دور اول از مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال فردا آغاز می‌شود و طبق برنامه سپاهان اصفهان با فولاد سیرجان و شهرداری ارومیه با حراز آمل دیدار می‌کنند. بازی برگشت این مرحله روز یکشنبه برگزار می‌شود. متشکرم از همراهیتان.
خبرها را از جامع جمع استدیوی خبر رادیو تهران می شنوید. وزیر آموزش و پرورش گفت مجموعه مطالبات فرهنگیان 3000 میلیارد تومان است که تلاش می شود تا پایان سال همه آنها پرداخت شود. آقای حاجی میرزایی افسود وضع استخدامی حدود 30000 نفر دیگر از کسانی که با آموزش و پرورش همکاری داشتند تا اوایل سال آینده مشخص می شود.
قانونی داریم که تا سال 91 و 92 رو کسانی که تا اون سال با آموزش و پرورش کار میکردن و همچنان همکاریشون استمرار داره در مورد اونها حکم کرده که باید اینها طی شرایطی به استخدام در بیان. ما همه اینها رو شناسایی کردیم در درجه اول، اولویت بندی کردیم بر اساس امتیازهایی که دارن. در دو مرحله در همین سالی که درش هستیم، یک بار 25700 نفر و یک بار 30000 نفر، یعنی 57700 نفر از اینها رو تعیین تکلیف کردیم، یعنی انتخاب کردیم و به دانشگاه فرهنگیان معرفی کردیم یا معرفی خواهیم کرد در طول هفته های آینده. بنابراین 57700 نفر اینها وضعیتشون کاملا روشنه. کمتر از 30000 نفر دیگر باقی میمانند که اونها هم تو گام بعدی که انشالله در اوائل سال آینده خواهد بود تعیین تکلیف خواهند شد. کسانی بودند که پس از سال 92 با شرکت هایی که به نوعی با آموزش و پرورش کار میکردن، برای اینها هم وضعیت به این صورت شد که میتونن در آزمون دانشگاه فرهنگیان شرکت بکنن. ما برای این قشر از افراد هم در سالی که درش هستیم 28000 نفر رو مجوز داشتیم. آزمون برگزار شده، افراد برگزیده انتخاب شدن و به دانشگاه فرهنگیان معرفی شدن برای آموزش. سال آینده هم دوباره از این طریق هم جذب خواهیم داشت.
ثبت نام داوطلبان انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر تهران از 20 اسفند آغاز می شود. فرماندار تهران گفت ثبت نام از داوطلبان تا پایان وقت اداری 26 اسفند به مدت 7 روز ادامه خواهد یافت. آقای فرهادی افزود داوطلبان عضویت در انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر تهران می توانند از طریق نرم افزار موبایلی بارگذاری شده در پورتال وزارت کشور، دفاتر پیشخوان دولت و دریافت کد رهگیری و مراجعه به فرمانداری برای نهایی کردن ثبت نام از ساعت 8 تا 18 ثبت نام کنند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گفت هیچ خودروی بدون مجوز به صورت وارداتی شماره گذاری نمی شود و نخواهد شد. سردار هادیان فرافزود بر اساس مصوبه هیئت وزیران از سال 97 ورود خودرو ممنوع شده است، گرچه بر اساس مصوبه هیئت وزیران 13000 دستگاه خودروی وارداتی در پارکینگ ها در اختیار گمرک بود که 85% آنها ترخیص شد و هنوز بخشی از آن باقی مانده که در حال انجام است. وی همچنین گفت بر اساس قانون خودروهایی که در اختیار سازمان تملیکی و یا سفارتخانه ها قرار دارد می توانند خودروهایشان را بفروشند. سردار هادیان فرافزود بحث شماره گذاری به صورت تمرکزی در ناجا اتفاق می افتد و این سامانه در درگاه گمرک، سازمان استاندارد، محیط زیست و وزارت سمت وجود دارد. بنابراین هیچ استانی نمی تواند رأساً شماره گذاری کند.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
رئیس جمهور بر لزوم لغو همه تحریم‌های آمریکا علیه ایران و اتخاذ تدابیر عملی این کشور برای بازگشت به برجام تأکید کرد. آقای روحانی در 14th نشست سران سازمان همکاری اقتصادی اکو که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد افزود مسیر بازگشت آمریکا به برجام روشن است و اگر اراده آن وجود داشته باشد نیاز به هیچ مذاکره ای ندارد.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور از افزایش شعب اخص رای به 70,000 شعبه خبر داد و گفت بیش از 2,000,000 نفر در انتخابات خرداد 1400 به کار گرفته می شوند که برای این تعداد ماسک، دستکش و رعایت فاصله اجتماعی پیش بینی شده است.
فرمانده انتظامی که شرق استان تهران گفت فعالیت های انتخاباتی کاندیداهای شورای شهر و ریاست جمهوری در فضای مجازی از چند ماه قبل به صورت نامحسوس شروع شده و پلیس برای هر یک از کاندیداها پوشه و فایلی جداگانه از این فعالیت ها تشکیل داده و فعالیت ها رصد می شود.
سخنگوی صنعت برق از برق‌رسانی 100% به 57,703 روستای کشور با جمعیت 10 و 20 خانوار خبر داد.
سخنگوی وزارت خارجه در مورد شرط بازگشت ایران به تعهدات برجامی گفت ایران تنها در شرایطی به تعهدات خود باز خواهد گشت که آمریکا و اروپایی ها به تعهداتشان در توافق هسته‌ای عمل کنند.
حرکت قطار باری مسیر ترکیه ایران پاکستان موسوم به کریدور اکو پس از 11 سال توقف صبح امروز پنجشنبه 14 اسفند از استانبول ترکیه آغاز شد. کریدور ریلی پاکستان ایران ترکیه می تواند مسیر راه ابریشم جدید برای انتقال بار از چین به اروپا از طریق کشورمان را هموار سازد.
رئیس جمهور افغانستان ضمن قدردانی از اقدامات ایران در زمان آغاز شیوع کرونا گفت ایران بلافاصله تعاملات تجاری با افغانستان را از سر گرفت و کمک های پزشکی به کابل فرستاد.
و معاون دبیرکل حزب الله لبنان گفت رژیم صهیونیستی اگر به لبنان حمله کند کاری می‌کنیم ستارگان شب را در روز روشن ببینند.
تهران امشب آسمان نیمه ابری تا ابری است، گاهی بارش پراکنده رو داریم. فردا هم در تهران در بعضی از ساعات شاهد بارش باران خواهیم بود و گاهی مواقع وزش باد هم شدید خواهد شد. احتمال رعد و برق هم وجود داره. در ارتفاعات استان تهران هم امشب بارش پراکنده رو داریم، گاهی وزش باد و حداکثر و حداقل دما فردا در آبلی بین 7 و 1 درجه زیر صفر پیش بینی می‌کنیم. اسلامشهر بین 17 و 5 درجه بالای صفر، پاکدشت بین 18 و 4 درجه بالای صفر، دماوند 10 و 1 درجه بالای صفر، پردیس 11 و 3 درجه بالای صفر، فرودگاه امام 16 و 6 درجه بالای صفر، شهر ری 15 و 6 درجه بالای صفر، شمیرانات 13 و 6 درجه بالای صفر و شهریار هم بین 15 و 7 درجه بالای صفر متغیر خواهد بود.
در پایان این بخش خبری به آگاهی شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران میرسانم که از آن صبح فردا به افق تهران ساعت 5:06 و طلوع آفتاب ساعت 6:29 خواهد بود. خانم ها آقایان، در پایان این بخش خبری از طرف همکارم سرکار خانم جماعت و همکارانم در تحریریه و رژی پخش خبر رادیو تهران از شما عزیزان خداحافظی میکنم و امیدوارم شب خوب و آرامی داشته باشید. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
شما شنونده رادیو تهران صدای پایتختید روی موج FM ردیف 94 با تلفن گویای 27-86-20-94 و نشانی اینترنتی رادیو تهران .ir. در فضای مجازی هم ما رو در این نشانی پیدا کنید، @ رادیو تهران 360. این لحظه بعد از پیام‌های بازرگانی برنامه علم بهتر است به شما تقدیم میشه.